وحیا.
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاهدی فروضیک واستعمالی سنتیک.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
بس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش بزرگ.
یا ذا العرش العظیم، ای صاحب عرش بزرگ، به ما کمک کن که بتونیم مسئولیت هایی که در زندگی داریم، مسئولیت هایی که در شغل و کسب و کارمون داریم، به درستی انجام بدیم و از عهده اونها بر بیاییم. قبول باشه هموطنای عزیزم، همراهان برنامه به افق آفتاب تا تو عبادات شما، از شما پرسیدیم که کسب و کار شما، شغل شما چه مسئولیت سنگینی رو بر دوشتون گذاشته. 3900 برای اینکه به ما پیام بدین و 2240862625009 در اختیارتون هست که به ما تلفن کنین. حتما خواهیم رفت سراغ تلفن های شما و همینطور پیام های پر از مهرتون. اما قبل از اون میخوایم همراه بشیم با سرکار خانم پهلوانی و با یکی از مساجد سرزمین عزیزمون ایران اسلامی آشنا بشیم. در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد. امروز به خراسان شمالی اومدیم. اینجا شهر ایور یکی از شهرهای این استانه و ما امروز میخواییم از مسجد جامع اینجا صحبت کنیم. مسجد جامع ایور که در مرکز شهر قرار داره. مسجد جامع ایور در سال 1171 هجری قمری ساخته شده. مساجد جامع رو همیشه در مرکز شهر محل رفت آمد مردم می ساختن. این مسجد هم به همین صورت هست و یکی دیگه از ویژگی های مساجد جامع در گذشته این بوده که از هر سمتی برای ورود مردم دسترسی قائل می شدن. مسجد جامع ایور هم از 4 جهت با معابر عمومی در ارتباط هست، ولی برای ورود از در اصلی اون باید به قسمت شمالی این بنا بیایید. این مسجد رو از همون نمای بیرون هم ملاحظه بکنید، میبینید یک مسجد بسیار ساده، یک شبستان مستطیل شکلی رو داره و حالا با توجه به اقلیم و سبک معماری مسجد دارای صحن نیست، یعنی شما از در ورودی مستقیم وارد شبستان این مسجد میشید. زمان ساخت مسجد هم همونطور که گفتم سال 1171 هجری قمری، اونم به خاطر کتیبه‌ایه که ما در این مسجد داریم. مسجد جامع ایور یک مسجد بسیار ساده ایه. ما تزئینات خاصی رو در این مسجد اصلا نمی‌بینیم، به غیر از چند کتیبه ای که در این بنا به چشم می‌خوره. البته مسجد در سال‌های اخیر مورد مرمت قرار گرفته و تغییرات کوچکی هم داشته. کتابخانه و منبر چوبی در این سال‌ها به مسجد اضافه شده. درباره شبستان مستطیل شکل مسجد جامع ایور خدمت شما عزیزان بگم که سقف این شبستان با گنبدهای کوچک به صورت ضرب غربی پوشش پیدا کرده و پایه این گنبدها هم 7 ستون و 6 نیم ستون مدور بزرگیه که اینجا داره. از ویژگی های خاص این مسجد ما میتونیم به همین ستون های مدور و کوتاه اشاره بکنیم. این مسجد چون حدود 300 سال پیش ساخته شده، مصالح اصلی اون هم خشت و گل و چوب هست. که گفتیم مسجد جامع ایبر یکی از مساجد بسیار ساده ایه که ما در این منطقه داریم، تزئینات خاصی نداره، ولی از ویژگی های خاص این بنا ما از کتیبه ها میتونیم نام ببریم. یک کتیبه در این مسجد هست که نام بانی مسجد رو ذکر کرده که رحیم بک بوده و معمار اون هم قنبر علی آقا خراسانی ذکر شده نامش. همچنین بر ستونهای مسجد اگر دقت بکنید میتونید کتیبه های دیگه رو ببینید که با خط نستعلیق بر روی اون جملات و اشعاری نوشته شده. درباره محراب مسجد هم بگم که در قسمت جنوبی، در ضلع جنوبی اینجا هست، یک محراب بسیار ساده. از بهترین ویژگی های این مسجد ما درباره حضور مردم در مراسم مذهبی و همچنین اقامه نماز میتونیم اشاره کنیم. البته این روزها با رعایت فاصله اجتماعی نمازهای جماعت اینجا برپا میشه. مسجد جامع ایبر خراسان شمالی در سال 1385 هم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
خیلی متشکرم از سرکار خانم پهلوانی به خاطر تهیه این بخش. اما میخوایم بریم تلفن های شما رو بشنویم و همینطور پیام های شما رو بخونیم.
خدمت شنوندگان عزیز و عرض تبریک دهی فجر. من با توجه به اینکه شغلم مدیر یک تاکسی بیسیم هستم، فکر میکنم مسئولیت من اینه که خدمات خوبی رو به همشهریان عزیزم بدم و سعی کنم هم از نظر قیمت هم از نظر سرعت بهترین سرویسی رو برای مشتریان عزیزمون داشته باشم. و اگر فکر میکنم هر کسی در حیطه کار خودش مسئولیت خودش رو خوب بدونه، مشکلی واقعا تو جامعه ما نخواهد بود. با تشکر. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
خدا قوت به شما همکارانتون آقای فرومدی عزیز، انشالله که همیشه سلامت باشین و بتونین به مردم خدمت کنین. آقای جلال برزگر از همدان گفتن خدا رو در قلب کسانی دیدم که در کارشون انصاف داشتن و با مردم و زمین مهربانی کردن.
روزتون بخیر، خسته نباشید. ما هم دو که در قبال خودمون احساس مسئولیت میکنیم، برای هموطن خود و جامعه خودم باید این احساس مسئولیت داشته باشیم، مخصوصا مسئولین کشوری. شما مسئولین، شما قسم خوردید که این کار برای مردم انجام بدید، باید احساس مسئولیت کنید. احساس مسئولیت یعنی چی؟ یعنی در قبال همه حرفی که زدی، قسم خوردی، باید واقعا ایستادگی کنی محکم. ایشالا که همینطور باشه، روزهای بهتری داشته باشیم. یا علی خدا.
انشالله هر کسی در هر جایگاهی که هست، هر قولی که داده، هر وعده‌ای که داده فراموشش نشه و بهش عمل بکنه. بازم پیاماتونو بخونم. آقای مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارک اصفهان همراه همیشگیمون گفتن که، نگفتن حالا شغلشون چیه، اما گفتن شغل و حرفه من مسئولیت خطیری از قبیل عدالت، امانتداری و انصاف و رعایت حق الناس رو بر دوشم گذاشته. یه شنونده عزیز دیگه هم که راننده هم هستن، آقا مهدی بهروزی از کاشان، گفتن که کار من خیلی کار سختی هست، توی هر شرایطی که باشه با وجود همه خطراتی که جاده داره، وظیفم اینه که مال مردم رو در نهایت امانت و درستی به مقصد برسونم و تحویلشون بدم. خدا قوت میگیم به شما، خدا قوت به همه کسایی که در هر شغل و حرفه‌ای که دارن خدمت میکنن و زحمت میکشن، امانت دار هستن و مسئولیتشون رو به درستی انجام میدن. برنامه امروزمون هم فرصتش به پایان رسید، اما کلام آخر. فروشنده متعهد، پیمانکار مسئولیت پذیر، راننده متعهد و مسئولیت پذیر، تولید کننده مسئولیت شناس، یا کاسبی که حواسش هست به این که چی دست مردم میده، همشون، همه کسایی که دارن به مردم خدمت میکنن، فقط دنبال یه چیزن: رضایت خدا. وقتی که خدا راضی باشه، حتما برکت هم به زندگی ما میاد. تا فردا همین حوالی، مردم التماس دعا و خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. صمیمانه سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
چهل و دو سال خاطره،
چهل و دو سال خاطره،
چهل و دو سال اشک و لبخند، چهل و دو سال حماسه و ایستادگی، چهل و دو سالگی،
چهل و دو سالگی.
چهل و دو سالگی،
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. شما شنونده 42 سالگی هستید. ما توی 42 سالگی یک باور، 42 سالگی یک اتحاد و 42 سالگی یک حرکت، توی بهمن پربار و پرشور میخواییم کتاب خاطرات انقلابی چند جوان رو از 42 سال پیش با هم ورق بزنیم. شما رو به مهمونی صدا و خاطره دعوت میکنیم تا زنده کنیم اون روزها رو و زندگی کنیم 42 سال رو. مستندساز، تهیه کننده، مجری، کارگردان، اهل بحث و مناظره، دنیا دیده، کسی که از سال 1332 تا همین امروز حوادث تاریخی زیادی رو شاهد بوده و زندگی پرپیچ و خمش خیلی تأمل برانگیزه. امروز میخوایم بخشی از این 42 سال رو با او ورق بزنیم. آقای نادر طالب‌زاده، سلام، خوش اومدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، انشاءالله که سلامت و معید باشین، در خدمتتون هستم.
نماهایی از یک تاری، نماهایی از یک تاری، تاریخی سرشار از خاطره، تاریخی سرشار از خاطره. خاطراتی سراسر باور و امید در 42 سالگی. 42 سالگی.
متشکرم آقای طالب‌زاده. یه بخش رو به اتفاق بشنویم حس شما رو و تحلیل شما رو درباره اون چه که میشنوید از زبانتون بشنویم.
گفتم بچه ها کجا سوخته؟
رفتیم جا دیدیم قلقله است.
ممانعت میکنن که مردم هجوم ببرن طرف سینه بارد.
سینمارکس آبادان مادر انقلاب میشه توی آبادان، از اونجا میبینید که اعتصابات شروع میشه.
این بود شعار مردم که کتاب قرآن، مسجد کرمان، رکس آبادان، این نیروهای مردمی رو بیشتر به هم متحد، سر تا سر کشور به هم متحد کرد.
آقای طالب زاده، خبر آتش زدن سینمارکس آبادان، احساستون رو تو یه جمله برای ما درباره این خبر بگید.
من خبر رو تو نیویورک دریافت کردم.
بله.
تیتر تمام روزنامه‌های دکه روزنامه فروشی بود و اسم آبادانی که دیدم فهمیدم موضوع ایران هستش.
بله.
آتش سوزی و تمام روزنامه‌های روز اون روز نیویورک این خبر منتشر کردن و در واقع یک انعکاسی از قبل از وقوع انقلاب اسلامی بود.
بله. شنیدن خبر این جنایت چه تأثیری تو زندگی نادر طرزبده گذاشت؟
تقریبا 4 روز 5 روز بعد از این تصمیم گرفتم برگردم ایران.
خب.
و اون در اون زمان چیزی نمونده بود که فارغ التحصیل بشم. تو رشته کارگردانی در فوق لیسانس دانشگاه کلمبیا بودم.
بله.
و چیزی نبود، ترم اون رو پایان بود.
بله.
تزم رو تموم کرده بودم و وقتی که این خبر رو شنیدم من اصلا از حالت طبیعی خارج کرد، فهمیدم کشورم سینمارکس آتیش نگرفته، کشورم آتیش گرفته و حتی یه لیوان آبم بتونم دستم بگیرم کمکی بکنم بهش فکر میکردم. بعد یه شب بعد از کلاسی که شب داشت تموم شد و با استاد دانشگاه اومده بودیم، نشسته بودیم توی قهوه‌خونه، داشتیم همه دانشجوها و اون استادی که معلم میلوش فورمن بود، از چکسلواکی اومده بود، اون موقع رئیس دانشگاه ما میلوش فورمن بود که اسکار گرفت تو برای پرواز از آشنای فاخته.
بله.
و اون شب داشتیم گپ میزدیم، به دلم افتاد که به ایران باید برگردم.
درسته.
و تصمیم گرفتم که با تو پیش خودم نگه داشتم موضوع رو و چند روز بعد عملی کردیم و مقدمات سفر برای بازگشت انجام شد که چند روز بعد به طرف تهران پرواز کردم.
تو فاصله برگشت به ایران تا پیروزی انقلاب نادر طرزبده چیکار میکرد؟
عرض کنم که من شروع کردم ساخت یک مستندی از وقایع انقلاب.
بله.
یک روزی داشتیم فیلم برداری میکردیم، مصاحبه میکردم با چند نفر، به خونه یک ساواکی مردم رفته بودن توی خیابون اون موقع آیزنهاور، آزادی امروز.
بله.
و داشتم هم صحنه رو فیلم برداری میکردم، مردم به خونه یک ساواکی رفته بودن، شعار میدادن، اعتراض میکردن، این دعوا و مرافع و اینها رو خود ساواکی نیومده، یعنی خود ساواکی نیومده بود. بعد آمد، وقتی که آمد همه فرار کردن، منم رفتم داخل یکی از اون خونه‌هایی که اونجا درش باز بود، منظر علی اصغر حاج سید جوادی بود.
بله بله.
از نویسندگان و مبارزای اون زمان.
بله.
ایشون رفت منظر نبود، ما رو بردن تو خونه، اونجا یه خبرنگار آمریکایی اونجا بود که داشت می‌خواست با آقای حاج سید مصاحبه بکنه، اون رو دیدم، رالف شاونمن، هنوزم هست.
بله.
و همون تو همون گیرودار ساواکی اومد وارد همون خونه شد، چون خانم آقای حاج سید جوادی رو مقصر میدونست، کیانه حاج سید جوادی تو کتابش هم هست، این خانم کتابی نوشته.
بله.
من اونجا بودم که خلاصه ایشون اومد تو، همه رو تهدید کرد، کلتش کشید بیرون، شروع شد رفت بیرون به طرف مردم شلیک کرد، چند نفر رو به شهادت رسون، مردم ریختن سرش و کشتنش. اون موقع این فیلم رو بردم به برای خبرنگارای CBS مجانی.
بله.
گفتم که اینو شما استفاده کنید، چیزی هم نمیخوام، استفاده کنید، یک صحنه است با مصاحبه ها. اون باعث آشنایی با شبکه CBS تو تهران شد، از من دعوت کردن که باشون همکاری بکنیم. قبل از انقلاب بود، من
بله.
2-3 ماه قبل از انقلاب بود این کار انجام دادم که خیلی برکات داشت، یعنی در واقع خیلی از خبرهایی که با دست اول تو صحنه می بودم، مثل وقتی که شاپور بختیار میگه من مرغ طوفانم تو مجلس، اونجا بودم.
یعنی خبرنگار صحنه‌ای و میدانی.
بله بله، من راهنمای خبرنگارا بودم.
بله.
چون خودم تحصیل کرده کلمبیا بودم، اکثر اینا که خبرنگار بودن تحصیلات عالی نداشتن، بیشتر کورسپاندنت بودن.
بله بله.
ولی ما رو به عنوان راهنما پذیرفتن، منم خیلی خوشحال بودم برای اینکه در واقع یه فیلمبرداری خودم متوقف شد.
بله.
کمک کردیم به این هیولای مدیا رسانه که اونا بتونن کارشون انجام بدن. روزای خیلی به یاد ماندنی هستش که من جمله ورود امام که جزء کمیته خوش آمد امام بودم، بالای یکی از این مینیبوس ها که جلوی ماشین امام حرکت میکرد که خبرنگارا بودن، و بعد روز بعد اولین مصاحبه مطبوعاتی حضرت امام تو مدرسه علوی.
چه خوب شد گفتید آقای طالب زاده به سخنرانی امام بعد در مدرسه علوی. یه بخشی رو با هم بشنویم و بخش رو با هم جلو ببریم.
من اعلام کردم که خواهم رفت. اونها بستن فرودگاه ها را، همه فرودگاه ها را بستن. ما صحبت کردیم گفتیم که وقتی فرودگاه باز شد، باز بستن گفتیم وقتی باز شد. خب اینها دیدن که خب بالاخره نمیشه تا آخر بسته باشد، ارعاب کردن خیلی کارها. ما آمدیم و وقتی که وارد شدیم، البته مرهون عواطف ملت ایران هستیم که از همه اطراف آمده بودن.
اشاره کردید به مصاحبه مطبوعاتی امام آقای طالبزاده. اول از این سخنرانی امام چی یادتونه و اولین بار امام رو تو همون مصاحبه مطبوعاتی دیدید؟
نه، امام رو تو وقتی وارد سالن فرودگاه شدن از نزدیک اونجا دیدم که خود کپ کردم، یه گوشه نشستم، فضا آدمو میگیره.
چرا؟
اون طرف داشتن خمینی امام رو گروه کر میخوند که اولین بار بود اینو میشنیدم.
یعنی جذبه امام گرفت یا فضا؟
نه فضا، اصلا فضا که هنوز پاسبونا و پلیس با لباس شاهنشاهی میگشتن.
بله.
حالا امام هم تو سالن فرودگاه و این تضاد، و بعد بلافاصله خب اونو برنامه‌ریزی کرده بودن، این سرود خمینی امام شروع شد، تموم هم نمیشد. یعنی طولانی کر خوند. برام جالب بود که یعنی در واقع یک گروه کر این رو میخوند، و شاید مثلا یک سال قبل از این امام تشریف بیارن اونجا خیلی عکس گرفته بودن تو اون صحنه. یکی از اون عکس‌ها بعدو خیلی جذابم کرد، عکس آیت الله طالقانی بود که با اون عصاش یه گوشه، اونم مثل من یه گوشه با اون عصاش نشسته بود. بعدو یکی از عکس‌ها که از اون صحنه خیلی دوست داشتم ایشون بود که یک روحانی متفاوتی بود. به اون خمینی امام که تموم شد، طولی نکشید که حرکت به سوی بهشت زهرا شروع، همه سوار ماشینا شدن، و اون مسیری که امام با اون ماشین بلیزر بود فکر میکنم،
بله،
گاه گداری ما جلو میافتیدیم، گاه گداری امام جلو میافتاد ماشینشون، و تا بهشت زهرا تقریبا تا نزدیک های اونجا همراه بودیم. خیلی خیلی صحنه برای من، چون من رو باربند نشسته بودم، جلو رو باربند نشسته بودم، برام لحظات فوق‌العاده‌ای بود که این لحظه رو آدم شاهد باشه. خیلی صحنه پرهیبتی بود. خبرنگارم همه توی چند مینیبوس جمع شده بودن، و این مقدمات بود دیگه. خب سخنان امام رو توی بیشتر رو من دیگه ندیدم، چون ازدحام جمعیت ماشین اجازه نمید جلوتر از اون بره. بقیش تو تلویزیون دیدم اون بعد از تلویزیون، و بعد روز بعد که رفتم هتل لاله که اون موقع هتل اینترکانتیننتال بود، گفتن که مصاحبه مطبوعاتی امام هستش، باید بریم مدرسه علوی.
بله.
که سوار شدیم و به من گفتن که خبرنگار از نیویورک تازه رسیده همون روز صبح. یه خبرنگار از نیویورک رسیده بود،
خبرنگار CBS.
بله.
سوال شما رو فکر کنم از امام پرسید. بله. دو روز بعدش هم تیتر خیلی از مطبوعات.
بله بله.
سوال چی بود آقای؟
وسط مصاحبه مطبوعاتی امام یک ساعتی گذشت، همه سوالا در مورد این بود که امام توضیح بدن که حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی چی هست، و یا کابینه ایشون تشکیل داده یا نه، و امام این مطالب رو توضیح میداد. من دیدم کسی سوال حساس نمیپرسه، سوالی که جنبه تهدید داشته باشه و سوالی که باعث بشه کسی کودتا نتونه بکنه. من همش تو ذهن 26 سالگیم این بود که آمریکا قطعا کودتا خواهد کرد. تو ذهن خبرنگاران بود که آمریکا میخواد کودتا کنه. حالا این موضوع شایعه بود ولی حس میشد. من فکر کردم که اگر ما یک سوالی بکنیم امام جواب بده که من حکم جهاد میدم، ممکن یه تشری باشه. تو ذهن خودم بود.
بله.
خبرنگار وسط من یک ساعت که گذشت برگشت به من گفت سوال خوبی داره، چون هیچی نمیدونه در جو ایران. من بهش گفتم، گفت رو کاغذ بنویس، براش نوشتم If necessary would you declare jihad، که اگر شما لازم بدونید آیا حکم جهاد میدهید. امامم خیلی از این سوال تعجب کرد، چون با همه سوالا فرق میکرد، کسی داره کلمه جهاد رو اصلا استفاده نکرده بود. امام فرمودن بله اگه لازم باشه حکم جهاد میدم. روز بعد این تیتر شد.
بله.
تو همه روزنامه‌های دنیا این تیتر شد، و منم در واقع یک حس خیلی خوبی برام بود که یه چیزی که الهامی بود و من به اون خبرنگار نگفتم از من سوال کن که
بله.
چه سوالی من بپرسم،
اون
از من پرسید بله. و این کاملا یه امر الهی میدونستم.
متشکرم. یه بخش دیگه رو بشنویم ما آقای طالبزاده. This time around, the university appears to be ready to open the floor to the Iranian. دیگر نمیتوانم بروم به یک دانشگاه و سخنرانی کنم. من نمیتوانم دیگر امکان یک بحث متمدنانه داشته باشم. من باید محافظ داشته باشم.
اون باید محافظ با خودش داشته باشه. بسیاری از گروه‌های چپگرا به پیامش حمله می‌کنن و در مقابل شعار فاشیسم اسلامی اون ایستادن. پس ما اونجا می‌بینیم تا ناظر سخنرانی اون باشه.
آقای طالب زاده، این صدا مربوط به کدوم مستند بود؟
فکر کنم میهمان کلمبیا.
شما همونجا درس بخوندید دیگه؟ نه،
من همونجا درس بخوندم. این دانشگاه
رها کردید درس؟
بله.
وقتی رفتید آمریکا و وقتی برگشتید چه تفاوتی داشتید با نادر طالب زاده قبل انقلاب و بعد انقلاب؟ اگه بخوام تو یه جمله معرفش کنیم چی میگیم؟
من هیچ وقت از این که برگشتم ایران پشیمون نبودم و حتی یک ثانیه فکر نکردم اگه اونجا بودم خیلی بهتر میشد. یه وظیفه‌ای داشتم من، پدر مادرم نقش مهمی داشتن که هم زبان یاد بگیرم از سن پایین و هم نقش مهمی که من کمکم کنم دانشگاه خوب بشم تو رشته خودم
بله.
و وقتی که انقلاب داشت میشد احساس کردم از دستم کاری بر میاد
بله.
و باید برگردم و به خصوص این که پدرم که در زمانش نظامی یک ارشد نظامی بود، دیده بودم سال 43 شاه چه رفتاری باش کرده بود، بزرگترین درس مبارزه و انقلابی بودن رو از او گرفتن.
با هزینه خودتون رفت بودید درس خوندید؟ پدر مادر منظور پدر
بله. خانواده بله خانواده اونا کمک کردن بله. ولی اون زمان این اتفاق افتاد، ما به شکرانه واقعا، و این اتفاق عجیبی که تو ایران افتاد، اینکه ما هممون با این انقلاب، یعنی خودم عرض میکنم، بیدار شدیم و در واقع یک تولد دوباره بود به شکرانه این نعمت که برگشتیم و هیچ وقت من نسبت به این موضوع پشیمان نشدم.
چی شد آقای طالب‌زاده که تهران تایمز رو تأسیس کردید؟ اصلا تو سرتون چی میگذشت که رفتی سراغ تأسیس
تهران تایمز؟ قضیهش خیلی مهمه. یه هفته بعد از انقلاب مدرسه گرفتیم، درست یه هفته، از کسایی که خیلی از پشتیبانی میکرد شهید بهشتی بود، چون هیچ نشریه دیگه به زبان انگلیسی نبود که بگه ما کی هستیم تو ایران، چی هستیم، برای دوم چه کاری انجام
چی میخوایم
تیمش هم تیمی بود که برای سی بی اس مترجم بودن و اینا بلافاصله داشت انقلاب پیروز شد، فهمیدیم سی بی اس و ای بی سی و ان بی سی همه ضد ایران شدن، تصمیم گرفتیم بیایم بیرون، چون تا قبل از انقلاب و پیروز انقلاب مثبت بودن و ما هم راهنمای قوی بودیم که بتونیم خیلی کارا بکنیم. به محضی که حس کردیم بعد از 22 بهمن تصمیم گرفتیم که این آقای عرفان پرویز که سردبیر روزنامه تهران تایمز، خدا رحمتشون کنه، ایشون، آقای برازنده، آقای نوروزی، خانم آرمینه جوهانسک که نهای مترجم بودن تو سی بی اس، جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که آقای عرفان پرویز پیشنهاد داد، بود تو تصمیم گیرنده من بودم چون بقیه میگفتن تو بگی بله میریم. رفتیم و مجوز تهران تایمز گرفتیم و تا تهران تایمز شروع کرد نشر داده بیرون دادن و اولین روزنامه بود که بعد از انقلاب مجوز گرفت و اولین روزنامه انگلیسی زبان بود که مجوز گرفت، تو صحنه اومد و کارای خیلی خوبی کرد، خبرنگار خیلی خوبی هم داشت.
خیلی از 25 سالتون بود؟
بله 25 سالم بود.
چه سر پرشوری داشتید.
بله خیلی روزگار خوبی بود، خیلی روزگار پرسرعتی بود.
خب الانم خیلی خوبه، چون الانم کارای اثرگذاری رو دارید از شبکه
بله، الحمدلله
رو آنتن میبرید. یه بخش دیگه رو هم بشنوید.
بله.
خب آیه طالب‌زاده، این صدا رو شناختید؟
بله بله، این صدای رمضان عربیار محمدی بود، راننده مایلر کپلر باریایی بود که جاده سید شهدا رو داشت وصل میکرد به جزیره مجنون و اون روز من داشتم باش مصاحبه میکردم، میرفتیم سر ته جاده، 7-8 تا از این کامیونا با موشک اگزوستی که عراقی داشتن نابود شده بود، ولی راننده همچنان میرفتن ته جاده، خاک خالی میکردن تو هورول هویزه و بعد بولدوزرها می اومدن، این صدای شنی بولدوزرها شما میشنید؟
بله.
داشتن جاده رو صاف میکردن تا جاده 13 کیلومتری وضع شد و ما میتونستیم با از طریق جاده وارد جزیره مجنون بشیم.
چی میشه آقای طالب زادکی، دانشجوی دانشگاه کلمبیا، یه مستندساز، یه روزنامه‌نگار که تو سن 25 6 سالگی کارهای اثرگذار میکنه و کارهای رسانه‌ای ماندگار میکنه، میاد پشت فرمان بولدوزر میشینه؟ چون فیلمایی بعد از انقلاب ساخته شد که بعضی دانشجوها تو کشورهای اروپایی آمریکایی داشتن درس میخوندن، بعد یه اتفاقی افتاد، اومدن ایران، رفتن جبهه. این مردم این فیلم‌ها رو که می‌بینن میگن خوبه فیلمه.